سلام بر همراهان عزیز قصه های هزار و یک شب. شب بیستمی هست که شهرزاد قصه گو در کنار پادشاه و داره براش قصه میگه. توی پادکست قبلی تا اونجایی از قصه رو گفت که مرد با جوان یعنی نورالدین صحبت کرد و گفت دوست دارم که بعد از من تو وزیر باشی و من تو رو به پادشاه معرفی خواهم کرد و تو رو به همسری دختر خودم در میارم. و اما چون شب بیستم برآمد، شهرزاد گفت ای ملک جوانبخت، چون نورالدین به پیش وزیر آمد، وزیر دختر به او سپرد و گفت امشب با زن خیش به کامرانی بگذران که بامداد به پیش ملک رویم. گفت یعنی دیگه این همسر توه، با هم دیگه باشین، بامداد که بشه میریم پیش ملک و من داستانو براش میگم، میگم که تو پسر برادر منی و دوست دارم بعد از من تو وزیر بشی که همسر دخترم هم هستی. نورالدین را ماجرا بدین گونه شد. اما شمس‌الدین چون از سفر بازگشت، برادر را بر جای نیافت و از خادمان جویا شد. حالا بریم اون طرف داستان ببینیم برای شمس‌الدین چه اتفاقی افتاد. تا حالا رفته بود سفر اما برگشت. خادمان گفتند روزی که تو با ملک رفتی، او نیز به قصد تفرج سوار گشته برفت و تا اکنون باز نگشته. شمس‌الدین را خاطر پریشان گردید و به دوری برادر محزون شد و با خود گفت سبب مسافرت برادر جز این نبود که من با او درشتی کردم و سخنان تلخ گفتم. حالا پشیمون شده، میگه من میدونم چون باهاش بد صحبت کردم گذشته رفته. در حال برخواسته به پیش ملک رفت و او را از ماجرا بیاگاهانید. ملک به اطراف کتاب ها نوشت و رسولان فرستاد. رسولان برفتند و بی خبر بازگشتند. شمس‌الدین از برادر امید ببرید و خیشتن را ملامت می کرد و از سخنان بی خردانه خود پشیمان بود. ملک یعنی پادشاه اونجا به کشورهای مختلف نامه فرستاد که ببینن میتونن نورالدین رو پیدا بکنن یا نه، اما خبری از اون نشد. دیگه پشیمون شدن و شمس‌الدین خیلی ناراحت بود که با برادرش بد صحبت کرده و اون گذشته رفته. پس از چندی شمس‌الدین دختری از بازرگانان به زنی بخواست. اتفاقا شبی که عروس را آوردند، نورالدین نیز همان شب با دختر وزیر بصره به حجله اندر شد. چه جالب، یادتونه با هم گپ می زدن، گفتن کاش بشه هر دومون در یک روز ازدواج کنیم و در یک شب به حجله بریم. ناخودآگاه این اتفاق می افته در حالی که هیچ کدوم در کنار هم نیستن و از اوضاع و حال هم خبری ندارن. هر دو زن به یک شب آبستن شدند. هر دو هم همزمان حامله می شن. زن شمس‌الدین دختری بزاد و زن نورالدین پسری. یعنی چه انرژی داد و چه آرزو دعایی کرد و دعای اون و آرزوش برآورده شد. تمام اتفاقاتی که خواسته بود از ته دل براشون افتاد. همزمان ازدواج کردن، همزمان به حجله رفتن و همزمان بچه دار شدن و یکیشون دختر و یکیشون پسری داره. بامداد روز عروسی وزیر بصره نورالدین را پیش ملک برد. نورالدین بس دلیر و خداوند جمال بود و زبان فصیح داشت. آستان ملک ببوسید و این دو بیت برخاند. نورالدین ما خیلی با کمالات بوده و فن بیان خوبی داشته. وقتی ملک رو میبینه این ابیات رو میخونه براش. رای سلطان معظم شهریار دادگر، در جهان از روشنایی هست خورشید دگر. زن که چون خورشید روشن رای ملک آرای او، روشنایی گسترد بر شرق و غرب و بحر و بر. پس ملک ایشان را گرامی بداشت و از وزیر پرسید این پسر کیست؟ وزیر گفت مرا برادری به مصر اندر وزیر بود، خود در گذشته دو پسر دارد. پسر بزرگش به جای وی به وزارت نشسته و پسر کهترش همین است که پیش من آمده. من دختر خیش به عقد او درآوردم و او پسری است هوشیار و دانشمند و او را آغاز جوانی است، اما مرا عمر به پایان رفته و تدبیر من کم شده و چشمم کم بین گشته. از ملک تمنا دارم که برادرزاده بر جای من نشاند. بهش چی میگه؟ میگه ایشون برادرزاده منه. من یه برادری داشتم، دو تا پسر داشته. الان پسر بزرگشو گذاشته جای خودش، اما این پسر کوچیکر فرستاده پیش من که با دختر من ازدواج کنه. حالا که اینقدر جوان هوشمند و با کمالاتیه، ازتون درخواست میکنم که جای من ایشون رو بذارین و از این به بعد ایشون وزیر بشه، چون من دیگه پیر شدم، ازم کاری بر نمیاد. ملک تمنای وزیر به جا آورده سخنش را بپذیرفت و وزارت به نورالدین سپرده، خلعتی شایسته با اسب سواری خود به نورالدین داد. آنگاه وزیر بصری و نورالدین زمین بوسیده از پیش ملک در غایت خرسندی و شادی بازگشتند. روز دیگر نورالدین پیش ملک رفته زمین ببوسید و گفت: سپر جاه تو مرا دریافت، زیر تیغ زمانه خونخار، همچو آینه طبع من بزدود، از پس آن که بود پرزنگار. ملک نورالدین را بر مسند وزارت اجازت داد، شد وزیر. نورالدین در مسند وزارت نشسته به کار مشغول شد و ملک به سوی او نظاره می کرد. دانشمندی او ملک را سخت عجب آمد، خیلی مرد هوشمندی بود. چون دیوان منقضا شد، نورالدین به خانه بازگشت و کارهای خیش با وزیر باز گفت و او را از تفقدات ملک آگاه ساخت و هر دو شادمان و خرسند بنشستند و به این ترتیب بگذشت. کارها را خیلی خوب انجام میداد، وزیر خوبی بوده. تا زن نورالدین پسری بزاد، نام او را حسن بدرالدین نهاد. پس پسردار شد نورالدین، اسمش هم شد حسن بدرالدین. همه روزه وزیر بصری به تربیت حسن پسر نورالدین مشغول بود. نورالدین به پیش ملک می رفت و شغل وزارت می گذارد و شبانه روز از ملک جدا نمی شد، تا اینکه خواسته بیشمار اندوخت. پس خیلی کم کم ثروتمند شد، چون مدام کار میکرد و میرفت پیش ملک. ملک هم خیلی دوستش داشت، تونست پول زیادی جمع کنه تو این مدت. کشتی متاع گران قیمت به جهت معامله به شهرها فرستاد. چون پسرش حسن 4 ساله شد، وزیر بصری درگذشت. پدر زنش فوت کرد، میدونست دیگه کم کم آخرای عمرشه. نورالدین به ماتم بنشست. پس از 7 روز بقعه‌ای بر خاک او ساخته، خود به تربیت حسن پرداخت. چون حسن به سن رشد رسید، دانشمندی را به آموزگاری او بگماشت، کسی گذاشت که بهش آموزش بده. حسن قرآن بیاموخت و خط بنوشت و از سایر دانش‌ها نیز بهره‌ور شد و روز به روز به نیکویی و خوبیش افزون‌تر می‌شد. چنان که شاعر گوید: نیکویی بر روی نیکویت همانا عاشق است، که از نکو رویان کند هر روز نیکوتر تو را. یعنی دیگه داشته واقعا یه پسر دانشمند و با کمالات می شده. خب کاملا همه به تربیتش نشسته بودن، هم پدرش هم پدر بزرگش. روزی نورالدین جامه های حریر و خز به حسن پوشانیده بر اسبی سوار کرد و پیش ملکش برد. ملک چون حسن بدرالدین را بدید، در حسن و جمالش حیران شد و به نورالدین گفت: هر روز این پسر را در پیشگاه حاضر کن. تا الان نورالدین و دوستاش حالا عاشق پسرش شده. نورالدین زمین ببوسید و هر روز حسن را با خود پیش ملک می برد تا اینکه حسن 15 ساله شد و نورالدین رنجور گردید. حسن را پیش خود خوانده وصیت بگذاشت و رسوم رعیت داری و وزارتش آموخت. در آن حال نورالدین را از برادر و وطن یاد آمده گریان شد و گفت نورالدین دیگه تقریبا پیر شده، حالش هم خیلی خوب نیست، یاد برادرش میفته، برای پسرش الان میخواد داستان رو تعریف بکنه. ای پسر، شمس الدین نام برادری دارم که عم تو و به مصر اندر وزیر است. من بر خلاف خواهش او از مصر به در آمدم. اکنون تو خامه بردار و بدان سان که من گویم نامه بنویس. پس حسن بدرالدین قلم و قرطاس گرفته آنچه که نورالدین می گفت او می نوشت تا اینکه تمامت ماجرای خیشتن از وصول بصره و وصلت وزیر و هر حکایت که روی داده بود یک یک باز گفت و حسن بنوشت. آنگاه به حسن گفت وصیت من نیک نگاه دار، هرگاه تو را حزنی روی دهد و غمی رسد به مصر رفته به عم خود بازگو که برادرت در قربت به آرزوی تو جان داد. عزیزم دیگه داره کم کم روزای آخر زندگیشو سپری میکنه، یا بهتره بگم لحظات آخر. به پسرش از عموش میگه و میگه هر موقع که اتفاقی برات افتاد یا ناراحت بودی برو به مصر و با عموی خودت صحبت کن و بگو برادرت در آرزوی دیدن تو از این دیار رفت. پس حسن وصیت نامه پیچید و به کیسه اندر محکم بدوخت و بر بازوی خیشتن ببست و بر احوال پدر همی گریست تا اینکه نورالدین درگذشت. فریاد از خانگیان و کنیزکان بلند شد و ملک و سایر بزرگان و سپاهیان به ماتم نورالدین بنشستند و پس از 3 روز به خاکش سپردند و حسن تا 2 ماه به ماتمداری نشسته به پیش ملک نمی رفت. 2 ماه عزا گرفته بود، اما خب 2 ماه که مملکت نمی تونه بدون وزیر بمونه. ملک وزارت به دیگری سپرد و فرمود که خانه نورالدین مهر کرده ضیاء و عقار و بساتین و اموالش را بگیرند. وزیر نو با خادمان قصد خانه نورالدین کرد که خانه را مهر کرده حسن را به قید آرند. ملک ناراحت میشه از اینکه حسن دیگه نمیاد پیشش و خب 2 ماه هم بوده که حسن اصلا نمیرفته به قصر. در نتیجه دستور میده که تمام اموالشون مصادره بشه و حسن رو هم بگیرن ببرن پیش پادشاه. مملوکی از ممالیک وزیر نورالدین در میان ایشان بود. بر خود هموار نکرد که پسر ولی نعمت او را به خواری بگیرن. یکی از افرادی که قبلا به پدر این پسر حسن یا به نورالدین نزدیک بوده متوجه این داستان میشه. در حال پیش حسن بدرالدین بشتابید و دید که محزون نشسته است. واقعه بر او بیان کرد. میره به حسن میگه که میخوان بیان تو رو بگیرن ببرن، اموالت هم مصادره کنن. حسن گفت فرصتی هست که به خانه رفته چیزی بردارم و آن را توشه قربت کنم. مملوک گفت از مال در گذر و خود را نجات ده. حسن میگه برم حداقل چند تا از وسایل رو بردارم، یه چیزی بفروشم، پولی بردارم. مملوک میگه نه، اصلا تو فقط فرار کن چون جانت در خطره. حسن بدرالدین چون سخن مملوک بشنید سر و روی خود را با دامن جامه بپوشید و روان گشت تا به خارج شهر رسید. در آنجا شنید که مردم به افسوس و حسرت با یکدیگر میگویند که ملک وزیر نورا به مهر کردن خانه وزیر نورالدین و گرفتن حسن بدرالدین فرستاده. چون سخنان ایشان بشنید، راه بیابان پیش گرفت و نمی دانست به کدام سو رود، تا اینکه راهش به گورستان افتاد. چون مقبره پدر بدید به بقعه اندر شد. هنوز ننشسته بود که یک نفر یهودی از اهل بصره رسید و گفت: ای وزیر با تدبیر، چرا بدین گونه پریشانی؟ حسن گفت: همین ساعت خفته بودم، پدر را به خواب دیدم که به سبب ترک زیارت مقبرش با من به خشم اندر است. من بسی ترسیدم، برخواسته به زیارت قبر وی آمدم و اکنون هم می خواهم که یک کشتی از کشتیهای خود به 1000 دینار زر به تو بفروشم و در احسان پدر صرف کنم. یهودی کیسه زر به در آورده 1000 دینار بشمرد و گفت: ای آقای من، خطی بنویس و مهر کن. حسن قلم گرفته بنوشت که نویسنده این خط حسن بدرالدین بفروخت به فلان یهودی یک کشتی از کشتیهای پدر خیش را به 1000 دینار زر نقد و قبض ثمن کرد. پس اونجا از شانس خوبش یه یهودی پیدا میکنه و میتونه یکی از کشتیهاشو به اون بفروشه. پس یهودی خط گرفته برفت و حسن ملول نشسته بر احوال خیش همی گریست تا اینکه شب در آمد. حسن در همونجا بخفت. چون گورستان مکان جنیان بود، جنیه مؤمنه‌ای بدان بقعه بگذشت. میگه اونجا محل جنیان بوده، یه جنی که جنیه داره میگه خانم بوده از اونجا داشته میگذشته. دید که بقعه از پرتوی حسن بدرالدین روشن گشته، جنیه را شگفت آمد و بر هوا بلند شد. افریتی را بدید، بر او سلام کرد و گفت: از کجا میایی؟ افریت گفت: از شهر مصر میایم. جنیه گفت: من از بصره همی آیم و پسری به گورستان خفته یافتم که در خوبی به جهان اندر مانند ندارد. با من بیا به تماشای او رویم. پس هر دو به بقعه فرود آمدند و چشم بر جمال حسن بدرالدین دوختند. جنیه گفت: من تا کنون پسری بدین زیبایی ندیدم. افرید گفت: من هم آدمی بدین خوبی ندیده بودم، ولی در مصر شمس‌الدین وزیر را دختری است که به این پسر همی ماند و ملک مصر او را خواستگاری کرد. وزیر گفت: ای پادشاه، از حکایت برادرم نورالدین آگاه هستی که او از من به خشم روی بتافت و من نیز از روزی که مادر این دختر را زاده سوگند یاد کردم که جز پسر برادر به دیگری ندهم. خیلی شانسی اونجا یه جنی داشته میگذشته، میره رو هوای افریتیو میبینه. جن و افریت با هم حرف میزنن در مورد بدرالدین، میگن چه پسر زیباییه. بعد یکیشون تعریف میکنه، میگه من از مصر دارم میام. توی مصر یه شخصی هست، یه وزیری هست به اسم شمس‌الدین که یه دختری داره، اونم به همین زیبایی از قضا. حالا اینا پسرم و دخترم و هن دیگه، اینا دارن در مورد این دو نفر حرف میزنن. بعد تعریف میکنه، میگه تو مصر پادشاه دختر شمس‌الدین رو خواستگاری کرد برای پسرش، ولی وزیر یعنی شمس‌الدین گفت من دخترم رو نمیتونم بدم به تو. چرا؟ چون من و برادرم قبلا در این مورد صحبت کرده بودیم، سر این داستان اون ناراحت شد، از پیش من رفت. منم وقتی دخترم به دنیا اومد عهد کردم که فقط به پسر برادرم بدم اگه روزی پیداش بشه و من نمیتونم به دختر شما بدم. چون ملک سخن وزیر بشنید در خشم شد و گفت من از مثل توی دختر میخواهم و تو بهانه های خونک میآوری. خب پادشاه بهش برخورده دیگه، گفته بابا دارم میام دخترتو بده به من، من پادشاهم، بعد تو برای من بهونه میاری. ناراحت میشه و چیکار میکنه؟ به خدا سوگند دخترت را ندهم مگر به پسترین مردم. پس ملک سیاهی را که پشتش گوژ و سینه‌اش برآمده بود بخواست و دختر وزیر را به دو کابین کرد. میگه آره اونجا پادشاه ناراحت شد، داره حال همه اینا رو تعریف میکنه. گفت ای دخترتو نمیدی؟ من پادشاهم، هر کاری که من میگم باید انجام بشه دیگه. من دخترتو رو میدم به زشت‌ترین مرد روی زمین و یه گوژ پشت پیدا میکنه، پشتش برآمده است، خیلی چهره زشتی داره. میگه که باید دختر با این ازدواج کنه که جواب رد به من داده و من باید اینجوری دلم خنک بشه. پس دختر وزیر را به دو کابین کرد و گفت که امشب دختر به دو سپارند و زنگیان بران سیاه اهدب گرد آمده بودند و شمع‌های روشن به دست گرفته گوش پشت را به گرمابه می بردند و با یکدیگر مزاح می کردند و همی خندیدند. اما دختر وزیر را مشاتگان می آراستند و او می گریست. داره تعریف می کنه، میگه همین الان اونجا دارن آرایشگر را دختر را آماده می کنن. دختر داره گریه می کنه، گوش پشت هم بقیه دارن می برن به گرمابه که آماده وصال و عروسی بشن. چون قصه بدین جا رسید، بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. اگر میخواییم بدونیم که برای دختر شمس‌الدین در مصر چه اتفاقی میفته، آیا با گوش پشت ازدواج میکنه یا نه، و داستان بدرالدین چی میشه و عفریت و جنیه با هم چه نقشه میکشن و چی کار میکنن، به پادکست بعدی ما گوش بدین. تا درودی دیگر، بدرود. داستانی که شنیدین از کتاب قصه های هزار و یک شب بود. همکارانم رو به شما معرفی می کنم. صدا بردار علی اقبال، تدوینگر رضا تریحی، گوینده ریحان زارعی، تهیه شده در استودیو نوت به نوت. برای دسترسی کامل به کلیه قسمت‌های قصه های هزار و یک شب و همچنین داستان‌های متفاوت دیگر به وبسایت ما به آدرس www.notbenot.com مراجعه کنید.